سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه اختلافات در مورد زمین بین نیروهای امنیتی طالبان و کوچی‌ها در نزدیک سرحد تورخم در ولایت ننگرهار، حداقل 3 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول عرفات مهاجر، یکی از مقامات طالبان در تورخم، گفته که روز گذشته درگیری زمان آغاز شد که طالبان از مردم محل خواستند تا خانه هایشان را تصفیه کنند. طالبان زمین آن منطقه را حکومتی دانسته، می خواهند که امکانات گمرک تورخم را گسترش دهند. اما کوچی های ساکنان محل ادعا می کنند که این زمین ملکیت آنهاست و اسناد آن را در اختیار دارند. در نتیجه درگیری روز گذشته یک تن از مقامات طالبان و شماری از معترضان کشته شدند و دیروز سرک جلال آباد تورخم نیز بسته شد. در هفته گذشته در بدخشان نیز در اثر درگیری از ساکر طالبان با مردم محلی در مورد از بین بردن کشت کوکنار، دو فرد ملکی کشته شدند. کارن دکر، شارژ‌ظافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که واشنگتن از دفاع از حقوق زنان افغان هرگز دست بر نخواهد داشت. خانم دکر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که خرسند است که در کنار تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد زنان و دختران این کشور بحث کرده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده‌اند. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان می‌گوید که حکومت این گروه وسایل را در اختیار ندارد تا از پرواز طیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان جلوگیری کند. مولوی کبیر این مطلب را روز پنجشنبه در نشسته در ولایت پنجشیر ابراز کرده. پیش از این شمار دیگری از مقام‌های طالبان از پرواز طیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان سخن گفته بودند. در ماه گذشته پس از آن که طیارات بی پیلوت در حریم هوایی افغانستان در ولایت قندوز و نیمروز دیده شد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرواز این طیارات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، قبلا گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان، میگوید که به شرکت چینی یک ماه فرصت داده تا کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. آقای دلاور در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این رسانه منتشر شد، گفته که بهانه برای این شرکت نمانده و باید کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. از سوی دیگر، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول مسئولان شرکت MCC چین گزارش داده که طرح اعمار سرک معدن مس عینک و حفظ آثار باستانی در این ساحه نهایی شده و آمادگی برای آغاز کار عملی این پروژه گرفته شده است. یک رسانه نزدیک به طالبان میگوید که دو پاکستانی مسئول جلب و جذب داعش در افغانستان دستگیر شدند. المرصاد، این رسانه، ویدیویی از اعترافات این افراد را منتشر کرده. این افراد در ویدیو میگویند که در کنار جذب افراد به صفوف داعش، کمک مالی نیز به این گروه جمع‌آوری میکردند. رادیو آزادی نمیتواند که صحت این ویدیو را تایید کند. این ویدیو یک روز پس از آن منتشر شد که سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله 26 مارچ در ایالت خیبر پختونخوا بر انجینران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود و مهاجم نیز تبع افغانستان بود. طالبان با رد ادعای اردوی پاکستان گفته که اعضای داعش از پاکستان برای اجرای حملات وارد افغانستان می شوند. بوریس پستوریوس، وزیر دفاع جرمنی، پس از ملاقات با لوید آستن، همتای آمریکاییش در واشنگتن، دیروز اعلام کرد که 3/3 راکتی توپچی با تحرک بالای هایمرس توسط متحدان غربی به اوکراین تحویل داده خواهد شد. سیستم پرتاب راکتی هایمرس که روی لاری نصب شده، می تواند چندین راکت هدایت شونده را به طور پیهم پرتاب کند. راکت هایی که در اختیار اوکراین قرار داده شده تا 80 کیلومتر برد دارد. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما نکاح اجباری هست. اخیراً چندین سازمان بین‌المللی حقوق بشر در گزارش‌های مختلفشان از خرابی وضعیت حقوق بشری مخصوصاً از بانوان خانم‌ها را خبر می‌دهند و همچنان ما اخیراً یک گزارش داشتیم میگن که در نتیجه ممنوعیت بر آموزش‌های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیرا حکومت طالبان بسیاری برای کسب تحصیل به مدارس دینی می روند، اما در مدارس دینی برشان بعضی مسائل جالب پیش می تر. مثلا میگن که طلبکار پیدا می جه از مدرسه ها. خیر، گزارش با هم بشنویم.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا بعد دامه به گفته ایشان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش های عصری می گویند که در مدرسه های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردن افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی میگوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه میدهد:
وقتی که خانواده من وضعیت روحی مرا دیدن گفتن که برو به مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از من سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست؟ در کجا زندگی میکنی؟ پدرتان چی شغل داره؟ خلاصه ای که تمام معلومات مرا داشتن. حدود 8 ماه خانم خواستگار آمدن. بعد از اینکه خواننده ما معلومات کردن فهمیدیم که اقارب همو همسنفه های ماست، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده ما به این ازدواج رضایت نداشتن، اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج است. فعلا هم که مکاتب بسته است، پس این بهترین راه است و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم. با اون هم با طالبی که سرنوشت مرا به جهنم تبدیل کرد. با حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امرسانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بیخبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو می شود. او ماجرا را این گونه شرح می دهد:
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به ما گفت که من مدرسه می رم. او بر من گفت که بیا تو هم برو. من این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجه یک خواستگار بر ما پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما
قبلا هم که خواستگار می آمد خانه ما وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزد شوم. این بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کو و نامزد شو.
او چنین ادامه می دهد؟
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمن که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما سنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از ترس از این که مجبور بودن که ما باید نامزد شوم، ما نامزد ساختن و فعلاً که 4 ماه از نامزدی ما میشه، تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، برای رادیو آزادی میگوید محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دخترها به مکاتب دینی بعضی از مشکلات بر از اونها به وجود آورده. عمده‌ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث ای هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه، دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها، اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده‌ترین مشکلی هست که برای خانواده‌ها، برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقبی برای دختران و زنان میتواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد:
اگر خانواده در راستای اینکه دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنن و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد میشه و از دیگه طرف آمار خودکشی خانم ها و دختر خانم ها بسیار جد بالا رفته. در آخر امیدوارم که خانم ها داده روستا توجه بکنن تا یکی از پیامد ها بسیار مقبول در آینده خود داره ای و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است. در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زود هنگام و اجباری شده است.
بله شنوندای عزیز، البته ما صدا را کم تغییر دادیم، خواستن که آوازشان شناخته نشه، اسمشان تغییر، محلشان تغییر دادیم، بنابراین معذرت میخواییم، اما ما میشناسیم که کی هستن. خب به هر حال مهمان محترم ما فعلاً محترم هدیه صاحبزاده که خودشان مسئول جنبش صدای زنان افغانستان است مهمان برنامه ما هستن. خانم هدیه صاحبزاده خوش آمدین به برنامه ما.
سلام حضور شما و شنونده های برنامه شما، سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد که دعوت کردید.
بله منتظر دیگه مهمان هم هستیم، منتها ارتباطات برقرار نمیشه. به هر حال شما شنیدین یک کمه که آواز و گزارش های مختلف داریم که وضعیت بانوان در افغانستان یک کمه که رقتبار وری هست و میگن اینا و از روزی که به مکتب رفتن نمیتونن به مدرسه ها میرن و در مدرسه ها هم خوارخونده هایشان بعض کارها میکنن، یعنی برشان خواستگار پیدا میشه و مجبور میشن که خواستگاری را قبول کنن، اگر نکنن جانشان در خطر میفته. از این قبیل مسائل یعنی از ترس هست. خب از شما بشنیم، تفسیر شما را بشنیم در مورد چی گفتنی دارین.
واقعا ما به چنین شرایط که مثل که یک مظلوم در دست ظالم است دیده باشه. امروز وضعیت افغانستان به می شکل و به می منوال پیش میره که واقعا جای تاسف است و جای نگرانی است که تعداد از خانم ها که البته نصف جامعه افغانستان را تشکیل میتن، خانم ها اینا از تمام حق و حقوق خود حتی از حقی که بخواین در مورد یک چیز اعتراض بکنن محروم هستن امروز، که واقعا خودش موقع را مساعد میکنه بر کسایی که فرصت طلب هستن و یعنی منتظر همچین وضعیت هستن که باید دخترها را حالا یا به نکاح خود در بیارن یا ای که در بدل چیز بگیرن و یا همچنان در بدل پول ناچیز اینا را خریداری بکنن، موقع برای اونا فرصت مساعد شده. من خودم شاهد چند تن از دختر خانمایی هستم که از وضعیت کنونی افغانستان و از این معضله که شما یادآور شدیم که دخترها را به زور در اینمی وضعیت به نکاح مجبور می سازن یا ای که اینا را تهدید می کنن، مثلا خانوادهشان را گروگان می گیره، اینا فرار کردن با خانواده خود آمدن به ایران پناهنده شدن. و نگفته نباید گذاشت که مدرسه ها خودش در اصل جایی هست که به زور بالای مردم تحمیل شده که اگر می خواهند که به درست تحصیل خود ادامه بتن باید علوم دینی را بخوانند و ببینین که خودتان قضاوت بکنین که در چنین وضعیت یعنی همی پیامدهای منفی ازی شروع میشه، از اینمی که دخترها را یا به اجبار یا به زور به عقد نکاح در میارن و اگر همچین چیز نباشه اونا را تهدید میکنن که اینمی باعث خودکشی ها، باعث خودسوزی، باعث از بین رفتن مادر در هنگام تولد طفل میشه. واقعا من نگران هستم از این وضعیت. آقای نظر خداوند دیگه خودش رحم بکنه.
بله تشکر، زنده باشین. در مورد امی از نقطه نظر اسلامی مثلا مسائل شریعت از این قبیل مسائل میگن، طرف طالبان میگن این ما کار بسیار کاملا اسلامی میکنیم، یعنی حکم شریعت است. این موضوع را از یکی از علمای دینی پرسان کردیم که امورم با هم بشنویم.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. باید بگفت که اسلام در کنار حقوق دیگری که برای زنان قائل شد و او را تضمین کرد و من حیث یک حکم وضع کرد، یکی هم عبارت از اذن و اجازه از یک دختر در وقتی که او را به نکاح می‌کند، ایجاب و قبول باید حقیقتا از دختر صورت گرفته باشه. و حتی در احادیث میگه که دختری که مثلا اگر خاموش ماند، جواب نداد یا خندید، این به معنای اذن و اجازه در قسمت انتخاب همسر میباشه. بنابراین یک امر مسلم و یک امر واضح هست، چون که ضرورت ایجاب میکنه و اسلام دین مطابق فطرت ها ضرورتا، یعنی از لحاظ یک امر خیلی مهم میباشه، به دلیل از اینکه زندگی قرار است که یک دختر یک پسر با هم دیگر سپری بکنن و تا پای مرگ هم دیگر خود باید بپذیرن و با هم دیگر باید مشترک زندگی داشته باشن و تشکیل خانواده بدن. وگری به شکل زور و به شکل جبر صورت میگیره، در این صورت باز او نتایج یا او فلسفه ای که در برای نکاح و ازدواج است اصلا متحقق نمیشه و بالاخره منجر به اختلافات و زد و خوردها و بالاخره منجر به حتی منجر به طلاق میشه. قرآن یک آیت داره و یک فرمول قرآنی هست برای همه کی مردان در رابطه با زنان در همه امور. خداوند تعالی میفرماید که وعاشروهن بالمعروف، شما با زنانتان به وجه پسندیده معامله بکنین یا با اونها معاشرت داشته باشین. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شون میفرماید که یعنی واستوسو به نساء خیرا، با زنان چیکارین با خیر و با نیکی رفتار و رویه بکنین. و یک حدیث دیگر میخوام فقط در آخر ذکر کنم که دختری را بود که پدرش بدون اذن و اجازهش به نکاح میداد و این دختر خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، یعنی احتجاج خواست که امو بیان کنه برای اینکه پدرش را بدون اجازهش به نکاح میده. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که فهمیدی دختر میخواد حق خود بفهمه، برش گفت که تو در اینجا اختیار داری که اگر خواسته باشی میتونی که پیشنهاد پدرت را رد بکنی. اما این دختر پس دوباره میگه که من فقط با این کار خود خواستم که دخترها را از این حقشان خبردار بکنم که در انتخاب همسران خود اینها اختیار دارن.
بسیار زیاد تشکر از خانم عابده که یه صدا را امروز بر ما همین چند لحظه قبل ثبت کردن، روان کردن. خودشان عالم دین هستن، تحصیلات عالی در امور دینی دارن. خانم هدیه صاحب زاده، در مورد نظر شما را میخوایم، اما تا قبل از او مهمان دیگر ما را معرفی بکنیم. محترم یاقوت ماندگار که خودشان فعال حقوق زن هستن به برنامه وصل شدن. خانم ماندگار خوش آمدین.
سلام آقای نظر، سلامت باشین. تشکر از شما که دعوت کردین.
خواهش میکنم. خب ما چون با خانم هدیه صاحب‌زاده یک سوال در میان گذاشتیم، جوابشان رو بگیریم، باز از شما میشنیم، هم با روند برنامه شنا میشین چون نا وقت وصل شدین. خب خانم هدیه صاحب‌زاده، شنیدین از نقطه نظر شریعت هم از علمای دین شنیدین که در اونجا کدام امانت موجود نیست، منتها همین مسئله اگر ایجاب قبول قسمی که در شریعت اسلام است واقعا به شکل درست عملی شود، شاید مشکل هم ایجاد نشود. منتها مشکل دیست که قانونگذارا خودشان قانون مراعات نمی کنه. به خیالم چی میگین خانم هدیه صاحب زاده؟
آقای نظر، باید یادآور کنم که در افغانستان نظر به نکاح و حجاب قبول و ازدواج ها هیچ گونه شریعت تحت نام اسلام رعایت نمیشه، چون که از یک طرف دختر خانم یا زیر سن به شوهر داده میشه و یا ای که ازدواج اجباری میشه و یا ای که حتی از دختر خانم پرسان نمیشه که آیا تو همچین شخص را با همچین خانواده یا همو خصلت هایی که در اسلام برای قبول و ایجاب مثلا درخواستگاری او مد نظر گرفته میشه، با وجود همه اینا آیا تو همچین شخص را قبول داری یا نه، اصلا از اینا پرسیده نمیشه. و زمان که از اینا پرسیده هم شوه، یا دختر خانم از شرم یا از حیا چیز نمیگه و یا که میخنده، که اینا احساس میکنن که بله اینا یعنی قبول دارن، و در صورت که اگر رد هم بکنن با تهدید خانواده و با فشار خانواده دوباره اینا مجبور میشن که دوباره و همچین نکاحی یا همچین معامله تن به تن، که واقعا این خودش در اسلام نامده. در اسلام نازنین ما، قسم که همگی ما اطلاع داریم، در بعد از اینکه از دوره جاهلیت به این طرف زمان اسلام نازنین ظهور کرد، تمام قوانین حق و حقوق زنان داشتن او در قانون در شریعت تثبیت شد که همین حق نکاح، حق انتخاب همسر، حق مهریه، نفقه و در بالای از او حق تحصیل، حق کار، حق بیان، تمامش ذکر شد. یکی از اونا امی حق نکاح هست که در اول باید رسم قسم است که زمان خواستگاری صورت میگیره، باید پدر یا خودش یا ای که بر مادرش بگوید که تو یک بار برو از دختر بپرس که آیا ای راضی هست و ای عقد یا نیست. در زمان که دختر جواب مثبت داد، در او زمان اینا عقد نکار جاری بسازن. در غیر از او صورت حتی اگر دختر جواب هم نمیده، باید ای را واگذار بکنن و بعدنا که دوباره تا دختر بله نگفته، قبول نکرده، نکاح صورت نگیره، که این خودش پیامدهای خیلی بد در قبال داره. که یکی از اونا همی خودکشی های هست که دخترها یا در سنخات یا ای که به اجبار به نکاح داده میشه اینا مجبور میشن یا خودکشی بکنن یا ای که از خانه فرار بکنن. و این خودش بسیار یک معضله کلان است. و نسبت که بعد از امی عقد که به وجود میایه، چون اینمی عقد از لحاظ شرعی درست نیست، نسب که بعد از این به وجود میاد او خودش حرام میباشد، چون که اسلام نکاح خودش یک امر است که باید اینمی رابطه بین دو نفر جایز میسازد. زمان که این به اساس رضایت یکی از طرفین نباشد، این خودش ناجایز و همچنان غیر شرعی میباشد. و ما شاهد بودیم که در افغانستان از طفولیت، زمان که طفل به دنیا میاد، دفتن میگن که این مثلا به نام فلانی بچه یا به نام بچه کاکایش یا به نام بچه مامایش، که اون طفل حتی نمیفهمه که ازدواج چیست، حتی نمیفهمه که مثلا دست چپ راست ما چی است، نام ما چی است. این را دفتن به عقد همدیگهشان در میارن که تا بزرگ میشن اینا همی مشکلات که بعدن پیش میایه، آیا از لحاظ روحی، آیا از لحاظ بدن، آیا از لحاظ رضایت، این دو طرف با هم راضی میباشن نمیباشن، اینا را به عقد نکاح در میارن. و از این قرار بله.
تشکر هدیه جان صاحب زاده. خب محترمه یاقوت منگار، شما چی فکر میکنین برای از اینکه این مسئله نکاح های اجباری بسیار رواج است؟ یعنی تنها موضوع امروز هم نیست، یعنی یک عنانه هست در افغانستان، تا بعد از بسته شدن مکاتبی زیادتر شده. و حتی قبل از اینکه شما بیاین ما چند صدا را یعنی صدا را شنیدیم که در اوج دختر خانم ما صدا خود تغییر داد و از درس صحیح گفت زدم نمیتانستن صدا خودم آواز خود و هویت خود پنهان میکردن. اونا میگن که مثلا وقتی که به مدرسه رفتن با تشویق خواهر خوانده هایشان یا همسایه هایشان در اوج وقتی خواهر خوانده هایشان راجع به اینا پرسوپالو کردن بالاخره میگه خواستگار آمدن و از این قبیل مسائل بسیار روز و روزگارشان خراب شده. شما چی گفتنی دارین در مورد ازدواج های اجباری؟
سلام وقت بخیر آقای نظر، بسیار سوال درست بود. قسمی که ما از منبع های مختلف با خبر میشیم که از از 2023 الی 2022 الی 2023 آماری که مثلا ثبت شده 578 مورد بوده که از ازدواج اجباری ثبت شده که اکثرشان زیر 18 و زیر 17 بوده که حتی 15 ساله و 14 ساله در میانه ها بوده که با ازدواج اجباری ما گفته نمیتونیم یک حتی مدعی میگم که پدر مادرش رسما سر اینا تجاوز قرار میده، یک خودش یک جنایت بشری است یا یک نقص حقوق بشری است که حتی پدر مادرشون در حال از اینا انجام میده گذشته از جامعه و یک مشکلی است که از جامعه سرچشمه میگیره و یعنی می رسم و رواجای مزخرفی که مثلا در افغانستان است و در سالهای اخیر مثلا بیشتر شده که عاملش دولت است و که دولتی ما در افغانستان نداریم و این است که امروز اصل عاملی که مثلا ازدواج اجباری و دخترای زیر سن که قربانی قضیه می شود چی از دولت که نه طالب است و ای از فقر است و فقر اقتصادی است و بیکاری و همچنان بسته بودن مکاتب کلا نمی دخترها و یک ترسی از این داره که مثلا طالب ها هر کدامشان در طی همی چند سال که حتی یک دانش نه من نمیفهمم که چقدر این منبع معتبر بود که گفته بود ازدواج پنجم ازدواج چیه که پنج بار یک مرد ازدواج میکنه که زن قبل که از این پیش که مثلا زن داشته بوده طلاق داده یا نداده نمیفهمم، اما امی پنجم ازدواجش چه شده بود ثبت شده بود. آیا شما قدرت داشتین شما که مثلا در یک کشور که قدرت داشتید به این معنی که شما سر زنا ظلم بکنید و دخترای زیر سن شما در نکاح در بیارین و هر کسی را زور بگوین؟ یک دلیلی که مردم از این ترس داره اینمیه که میگه که اگر ما دخترای خود به یک دختر ده بچه کاکایش ندیم، ده دختر مامایش، ده بچه مامایش ندیم، به قوم اقاربی نزدیک خود ندیم، امکان داره فردا روز یک خصومت شخصی بین قوم پیدا شونه یک دیگه شونه که ما مثلا اینمی دختر ما قربانی شود که بیا مثلا امارت به یک از نظامی های خوب بگیره. اینی ترس مردم عزیز است و یک دلیل دیگه مشکلات اقتصادی مردم بوده میتونه که اینی در مقابل دخترها چی میگیره امی تویانه خودش مردمایی که یک ذره وضع زندگیش در افغانستان و کاربار هم که وجود نداره خراب است. یعنی میره فکر میکنه که اگر ما دختر خود بدیم و تویانه بگیریم شاید چند یک سال یا دو سال ما بتانیم که دیگه خانواده را مثلا بچلانیم و برادر خواهرش درستر بتانه که اینا را ما سرپرستی بکنیم و حتی ما موارد دیدیم بغیر ازدواج اجباری که طفلا را خرید فروش میکنه. اینا کلا دلیل اصلیشان اینمی فعلا اینمی حکومتی ره که در افغانستان طالبان میکنه اینمی دلیل اصلیشی است که در این سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، ولی قبل از این هم بوده در جامعه ما و افغانستان یه رواج بوده که از دخترها نظر خواسته نموشده بوده و زیر سین خیلی زیاد میداده بود از زیر 18 سال. امی دختر که از 14 ترم شد مگفته که تو در سندی رسیده که باید ازدواج کنی، بعد از این دیگه باید نمانی. از 18 که دختر بالا میرفت مثلا میگفته که والا دختر فلان هر کس نمیگیره، خب هویش سند خانه نخوره پره نکده چطور نمیگیره. خب یک رواج است که ما واقعا از این که میشنوم و آمارای ازدواج اجباری بالا میره هر روز و ما قضیه های و منبه های را با خبر که میشیم واقعا اینی امروح و روان ما خسته میشه و حتی می فامیل را که ما داریم در افغانستان و همچنان خواهر داریم از فامیل ما دخترای خورد است که در دهی مرحله قرار داره که ما بادا اینا ازدواج اجباری بره و یک ظلم سر زنا شوه در این سن و اینا زندگیشان نابود شوه و یک پیامدی بدی که ازدواج اجباری داره ای است که وقتی دختر زیر سن باشه یا بالای سن باشه فرق نمی کنه ازدواج اجباری از پیامدی را داره که زوج موافق بوده نمیتونه و در عرصه تربیت اولاد خود اصلا تصمیم گیری نداره اونا و حتی هیچ پلانی در خانواده وجود نداره. یعنی یک دلیل میشه که حتی هم اولادهایشان مثلا عقده ای بار بیه و این پیامد ازدواج اجباری میباشه.
بسیار زیاد تشکر محترم یعقوت ماندگار خانه آباد. باز شنونده عزیز اگر شما هم خواسته باشین میتونین به شماره تلفن های ما که در اختیارتون گذاشتیم مثلا تماس بگیرین، مخصوصا واتساپ ما همین لحظه در اختیارتون است، براتون میگم 00 42 02 21 12 41 01 در خدمتتون است. ما براتون میگم اثر که 00 42 02 21 12 41 01 در خدمتتون هست. خب به هر حال تعداد از شنونده عزیز که برشان ما گفتیم که یعنی در فیسبوک اعلان کردیم در روز بعضی ها عکس العمل نشان دادن، بعضی پیام ها را نوشته کردن، من بعضی از واره برتان میخوانم. مثلا سونا ناز نوشته کرده که اجباری ازدواج کردن عاقبت خوشی نداره، حتی در اسلام هم آماده که باید هر دو طرف راضی باشن و ازدواج به زور اصلا قابل قبول نیست. به طور مثال اینا تا گفتن. هارون گفته که این مردم هر کاری که بخواهن میکنن، نه به دین کار دارن نه به اروپا و غیره. خب عاطفه نبی گفته که باید عروس و داماد خودشان در معذر عام در مراسم عقد نکاح حاضر شوند و دیگر هم ملا خودش ببیند و مطمئن شود که اجباری وجود ندارد، عقد را انجام داد. یک پیشنهاد معقول است، اصلا از نقطه نظر دین اسلام هم امطور باید میگن شود. این چیزایی که چی میگن عارس وکیل و یا کسی با وکالت میکنه به عارس و او درست میگن نیست، منتها در افغانستان قبول شده که میگه یک انانه شده. معلوم نیست که دختر راضی است یا نیست، پدر وکیل میایه و ایواز دختر میگه درست است، ما میخوایم ازدواج کنیم، یعنی به نمایندگی دختر تایید میکنه. خب به هر حال میگن که ارشد شاید باشه، میگه در افغانستان علاوه از ازدواج وقت نکاح اول و آخر زندگی اتباع افغانستان اجباری هستک. به این شکل بازم پسانم بهتان میخوانم. آل محترمه جمیله اکبری هستن که در مهاجرت تشریف دارن و وصل شدن. خانم اکبری خوش آمدین.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما، خوش باشین.
بله ما روی نکاح اجباری بحث داریم. از شما میگفتیم که سوال بگیریم، مریضی که تعداد زیاد از شنوندا میخواین تماس بگیرن اما تلفن نمیتونن، از افغانستان میگن بسیار زیاد قیمت است، از او خاطر ما به متخصصین زیادتر مراجعه میکنیم. مال شما که در پاکستان تشریف دارین، از شما بشنویم شما در مورد نکاح اجباری چی گفتنی دارین.
بله خودم همچون قربانی همچون قصه شدم که بستر خانمایی که در افغانستان هستن بسیار بسیند خود هیچ خبر ندارن، یک وقت خبر میشن که یا به نکاح اجباری یا به شوهر داده شدن. این قسم متاسفانه این رواجه در بین ما و افغان ها بسیار زیاد است. دخترها در سنهای 14-15 به ازدواج اجباری میگیرن، خودشان هم خبرش ندارن، در وقت خبر میشن که شب عروسیشان است و از نکاح و گپایش نمیفهمن.
بله خب بیره خب فهمیدیم کلگی این گپا را، منتها چاره چیست، چی باید شوه؟ یعنی این یگان دلایل نو، یگان مطالعات شده، یگان نظرخواهی شده در این مورد، یا این که هر کس همو درد خود گفتن میرن، چی گفتنی دارین در مورد؟
در این مورد خواهش میکنم از خانواده محترم که همچو زجر به دخترای خود نتن، دخترای خود سینه به آرسی نتن. میگه جامعه جهانی از سازمان ملل خواهشان است که می جلوی همچون حادثه را از دخترای بیچاره افغانستان که از یک طرف هزار زجر می دخترای بیچاره می خانمای بیچاره می بینن باید گرفته شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم آباد از تماستان خانم جمیله اکبری. خب بله، یک شنونده دیگر رو بگیریم با اجازهتون. خانم زهرا شنونده همیشه این ماستن. خانم زهرا خوش آمدین.
سلام به شما نظر صاحب، وقتتان بخیر، امیدوارم خوب باشین آنچنان مهمانانتان و تمام کارمندان رادیو زودی.
تشکر. راجع به نکاح اجباری چی گفتنی دارین یا از مهمانای ما چی سوال دارین؟ خانم مدیه صاحبزاده تشریف دارن، فعلا خانم یعقوت مانگار تشریف دارن، اگر از او کدام سوال دارین بفرمایین. خانم زهرا
زنده باشین. تشکر نظر صاحب، واقعا شما امروز بسیار یک موضوع مهم را انتخاب کردین در برنامه تان. دیگه متاسفانه این بسیار چیز نامشروح است، نکاح اجباری باید نظر پسر دختر گرفته شود و متاسفانه خانواده به این اصلا توجه ندارم. من خودم که در افغانستان زندگی میکنم، من شاید فامیل های بسیار زیادی بودم که وقتی که پشت دخترانشان خواستگار آمده از اینا نظریاتشان اصلا نگرفتن و خودشان دخترانشان را داده و بسیار عواقب بد داشت، زندگیشان خراب شده و ما شاید از این هم هستیم. حاکمان فعلی در وقتی که خودشان چندین خانم دارن و دختران مردم را میگیرن به اجبار به خودشان در نکاح و این مسئولیت همه مردم افغانستان از بخصوص علما که به مردم آگاهی دهی کنند، سطح آگاهی مردم را بلند ببرند و از اینا باید بر مردم فهمانده شده که نکاح اجباری در دین اسلام جایز نیست. و میخوام این را هم بگویم که نظر صاحب اکثریت فامیلا هستن آگاهانه این کار انجام میدن، خودشان این را میدانند که در دین اسلام حرام است و این را هم میدانند که دخترشان را با شوهر بتن زندگیشان تباه میشه و اصلا به این توجهی ندارن و پس فانا چنین کارهایی را انجام میده باید جلو از این گرفته شد. واقعا من شاید وقت داشته باشیم که یک دختر برتن قصه کنم، یک دختری بود که نمی فهم از خود ترکی به نام پسر کوکاش بود و دختر با این زواج راضی نبود و کسی را که میخواد با زواج کنه و شخص دیگری بود و خانوادش به این یعنی همیشه تاکید میکرد که باید با پسر کوکاش زواج کنه و او دختر را با کسی که میخواست زواج کنه در ازی ندادن و با شخص دیگری دادن و دیگه متاسفانه بارا از بسیار خشونت شد و دستان باهایش از شکستاندن و یک البته یک واقعیتی است که یعنی کمتر در افغانستان به دست رسانه ها میرسه که رسانه ها نشر کنه. دیگه باید به قسم وضعیت ها توجه شد و دیگه آقوب از دیگه باید خانواده ها بدانه که زندگی دخترانشان را به جهنم تبدیل میکنه. از اینکه و یک چیزی که متاسفانه زیاد جای نگرانی است وقتی که میخواستگارا به خاطر خواستگاری میآیند، وقتی که خانواده نمیخواد دختر شده تا اینا زیاد یک قسم دیگه زیاد لاف میزنن که ما مثلا قسم خانواده داریم، قسم پول داریم، قسم چیز دیگه. وقتی که زواج میکنه و زندگیش قسم کنه میگن هم قسم نیست دیگه، قسم مثلا و زندگی دختر را تباه میسازن و به اجبار میخواین دختر را بگیرن. و باید اینا هم که صدای من مردم افغانستان میشن، وقتی که یک نفر نمیخواد دختر شد بتا و یک دختر هم نمیخواد با کسی که ما رو زراقیش نیست از زواج کنه دیگه، نباید اجبار یعنی قسم خانواده را تهدید کنه و دختران را تهدید کنه که نمیفهم. بسیار دیگه یعنی شاید خواستگارا بسیار چیزایی میگن که واقعا بسیار جالب است، اصلا هیچ قابل گفتن نیست. دختران بسیار تهدید میکنن و مجبور به ازدواج میکنن و بخصوص همی افراد حاکمان فعلی دختران مردم را به ازدواج میگیرن، میگن که ما پولدار هستیم، اقتصاد ما خوب است، نمیفهم که خارج میبریم. این قسم کارا را میگن دیگه، خانواده ها را فریب میدن و میترسن این روز برسه که افغانستان شاید این وضعیت نباشه و آگاهی مردم بلند برن. تشکر از شما.
خب این تفسیر شما اجباری تقریبا نبود، خیلی دیگه فریبکاری و ریسک که میگن دت خارج میبریم، مت میکنیم، یه موتر میخریم که از این قبیل مسائل. خب به هر حال تشکر زهرا جان. خب خانم هدیه صاحب زاده، شنیدین بعضی از شنوندای ما را و بعضی پیام ها را که من خواندم، شما رای حل در چی میبینین؟
شما سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. ما میخوایم یک چند کلمه دیگر هم چنان اضافه بکنم که ازدواج های اجباری که فعلا در جامعه افغانستان به صورت رسم رواج شده و کسان از این استفاده میکنن که واقعا هم از لحاظ تحصیلی و از لحاظ ای که چقدر عقب مانده هستن از عصر نوین، اینا باعث میشه که همچین نکاح های اجباری صورت بگیره و ازدواج باید در شرایط که صورت بگیره که دو طرف بفهمه که مثلا نکاح چی، یعنی ببخشید چی عواقب داره. بعد از آمدن طالبان جهالت در رسم و رسوم ازدواج ها بیشتر شده و این گروه نفهم همچنان به نفع شخصی خود عنانات مدخرف را بیشتر کرده که واقعا خودش جای نگرانی است. و من چند پیشنهاد دارم برای علمای ما، کسانی که صاحب نظر هستند در از لحاظ اسلامی از لحاظ دینی. علما باید به درستی اول اسلام را و بعد شرایط عقد را به حوزه های مربوط که همون مساجد میشه ابلاغ کنند که همی عاقدین ملاها باید بفهمن که چی گناه بزرگ را مرتکب میشن در همچین ازدواج های اجباری و همچین کودک همسری هایی که روزانه ما شاهد هستیم که یا در شهرها و در قرا و قصبات هایی بسیار یک موضوع عادی شده. و همچنان علما باید روشنایی دین را از رسم و رسوم متخرف تفکیک بکنند. باید از لحاظ دینی تمام مشخصاتی که یک ازدواج جایز و شرعی داشته باشه او را بر عاقدین بفهمانه. باید برشان اگر اونا در جهالت هستن اصلا همچین اشخاصی را به خاطر بسته کردن نکاح ها انتخاب نکنن و تا زمانی که یک عاقد اجازه عقد بسته کردن را نداشته باشه او نباید در همچین صحنه های حضور داشته باشه، چون این هم اشتباهی است که نابخشودنی است. و همچنان ازدواج نباید از روی ترس و اجبار صورت بگیره و همو عاقدین و ملاها نباید همچین عقدهایی را یعنی پیش ببرن یا بسته بکنن. و بهترین دوشش برای آزادی در عقد انتخاب خود باید دختران از بین خواستگارای خود یک خواستگار انتخاب بکنن. در غیر از نقش علما بسیار مهم است که امروز جامعه افغانستان چون یک جامعه سنتی است بیشتر از روی شریعت و از روی دین اسلام اینا پیش میرن، اما به صورت قسمی که قانون که خودشان ساختن و اما ایدئولوژی که دارن در مقابل زن، در مقابل ای که زن یک چیز است که من حیث مال باید فروخته شود، در هر حالتش باید برشان آگاهی به این صورت بگیره. خود خانما دختر خانما اگر به زور هم عقد ازدواج بالایشان تطبیق میشه نباید قبول بکنن و خانواده هایشان همچنان آینده دختر خود را و عواقبش را که میدانن نباید دست به همچین کار را بزنن که این خودش به نحو قتل یعنی مرگ تدریجی است که یک زن بعد از نکاح اینمی باعث می شود. بس که ما شاهد ازدواج های اجباری صورت گرفته شده بودیم حال ما فعلا بی باور هستیم نسبت به این که رقم عقدها و ثمر آنها چقدر حرام و چقدر حلال بوده. بنابراین ما از عاقدین از علما می خواهیم که در شبکه های اجتماعی که امروز یکی از بخش هایی است که دست بلند در اذهان عامه و در خانواده های هر کس یک تلویزیون مطمئن هستم که در او باید شرایط عقد را اینا بیشتر روش توضیح بدن و تا خانواده ها با خبر باشن و ای که حتی خود ملاها نباید همچین کارهایی را انجام بدن و در مساجد بیشتر روی همین موضوعات که نکاح اجباری کودک همسری و عواقب آن باید گفته شود که مردم باید بفهمند بیشتر اطلاع دهی شود.
تشکر خانابات. حالا یک شنونده ما که تلفن گذاشته بودن آقای سید مرسلین سلطانی بروزنا وصل شدیم، ببینیم اونا چی میگن. آقای سلطانی خوش آمدین به برنامه، شما چی گفتنی دارین در مورد نکاح اجباری؟
سلامت باشین استاد عزیز، روز همه شنوندگان و روز شما خوش. ما نظر ما همین است، البته این نظر ما نظر دین ما است. ما چیز قاعده‌ای به نام اجبار در دین نداریم، قسمی که الله سبحانه و تعالی میفرماید لا اکراه فی الدین، در قبول دین، در قبول تحمیل احکام دینی ما هیچ نوع اجباری نداریم و علل خصوص در باب عروسی ها که پیامبر علیه الصلاه و السلام به روایت صحیح میفرمایند که ناکحه و منکوحه باید یکی از شرایط صحت نکاح همیست که رضایت دو طرفین باشه. رضایت دو طرفین باشه و دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که همکف بودن، همکف بودن در چی؟ در ازدواج یک امر مسلم است که باید دختر و بچه از نگاه سنی، از نگاه اخلاقی، از نگاه امو میزان زندگی اجتماعی باید اینها همکف باشد تا بتوانند یک دیگر رو درک کرده بتوانند. بنابراین از اینکه ما یک دختر به اجبار بدون رضایت خودش به نکاح یک شخص در می آوریم و علاوه که پدر مادر راضی باشه، فتوای امام صاحب بخاری رحمه الله و فتوای امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله و سایر بزرگای دین امین است که این نکاح به نفس خودش باطل است، فاسد است، نکاح فاسد است. حالا این که پدر مادر دیگه طرف راضی باشه، اما اگر دختر خودش راضی نباشه، این نکاح درست نیست، صحت نداره این نکاح.
بله تشکر، زنده باشین خانم آباد از معلوماتتان. امیدوار هستیم در برنامه بعدی هم مثل شنونده ما بسیار کم است، همون قسم تلفون اگر باین باز ما تلفون میکنیم. تشکر. حالا مهمان دیگر ما بگیم خانم مجده عزیزی هم وصل شدن. خانم عزیزی خوش آمدین. سیب
سلام و درود خدمت شما آقای نظر و همه شنوندای عزیزی که امیل لحظه شنونده رادیو آزادی هستن.
تشکر، زنده باشین. خب خودتان راجع به نکاح اجباری چی گفتنی دارین؟
بیاین در ابتدا یک تعریف کوتاه از ازدواج اجباری بکنیم که ازدواج اجباری چی است. عبارت از ازدواج است که تحت شاقرادن یک شخص می باشد یا همچنان دو شخص می باشد که اینا در امر ازدواج رضایت ندارند و یکی از شرطهای اساسی که دین مبین اسلام برزو اشاره میکنه یه زمانی که شما دو شخص با هم عقد میکنید رضایت جانبین در ازدواج شرط می باشد و اگر در امر ایجاب و قبول یکی از جانبین رضایت نداشته باشد، چی یک پسر باشه و چی یک دختر، پس ازدواج صورت نگرفته است. و همچنان در قرآن عظیم الشان در سوره نور در آیت 32 به این موضوع همچنان امر شده و به این موضوع اشاره شده که حکمت دی است که زمانی که شما دو طرف را به ازدواج آماده میکنین باید رضایت جانبین وجود داشته باشه. ما مشخصا سوال شما را آقای نظر نفهمیدم که
چگونه
سوال شما چگونه بود؟
بله قسمت جواب گرفتیم، منتها گفتیم در مورد نکاح اجباری ما امروز بحث داریم و به اساس از این نکاح اجباری زندگی بسیار خانواده ها، بسیار دختر خانم ها خراب شده، رویاتشان خراب شده. ما روی از این حال برنامه تقریبا خلاص شده رئیس، یعنی 10 دقیقه داریم یا نداریم، یعنی راه های حل چاره چی هست؟ ما تا جایی که صحبت میکنیم اتری کارهای اساسی صورت نگرفته. به طور مثال همین نکاح اجباری هم گفته خودت و دیگرا اصلا از نقطه نظر دین مبین اسلام کدام مشکل وجود نداره، منتها مشکل سر مسلمان هاست که هر کدام خودشان به زعم خود از شریعت یک قانون میکشن و عملی میکنن و دخترهای جوان بدبخت میشن به اصطلاح گفته خودشان. از او خاطر گفتیم رای حل چی است؟ از نقطه نظر شما چاره چی است؟
آها، در شرایط کنونی بهترین گزینه مساجد هستند که نمیتونن نقش بسیار بارنده را ایفا بکنن، که نمیتونن از این طریق به مردم اطلاع رسانی بکنن. در کنارش رسانه ها که فعلا در افغانستان اگرچه یک تعداد رسانه ها فلج هستند ولی باز هم رسانه ها نقش بسیار مهم را دارن. در کنارش خانواده ها میتونن نقش مؤثر و اساسی را داشته باشند، بزرگان قوم در کنارش اینا هم میتونن نقش اساسی و بارز داشته باشند. زمانی در افغانستان این موضوع کاهش پیدا میکنه که زنجیره همین فقر آقای نظر در افغانستان کاهش پیدا بکنه و همچنان یک سلسله کورس ها و در کنارش اگرچه در افغانستان در شرایط کنونی ای بعید است که امر صورت بگیره، مگر اگر ما من حیث رای حل رو پیشنهاد بکنیم خوب است که کورس های آموزشی برگزار شود، چون این به در قسمت صحت روانی زنان همچنان کمک میکنه و همچنان از این که یک دختر خانم تحت فشار قرار بگیره و به خود آسیب جسمی خودش برسانه یا هر دو طرفی که ازدواج کردن بر خود برسن و بعض اوقات آقای نظر باعث میشه که بعض از زوجان یک طرف از جانن به این وادار میشه که خود را خودکشی بکنه و در ازدواج های اجباری عموما در خیانت که صورت میگیره از طرف یک زوجان میباشه چون رضایت وجود نداره پس این عمل هم انسانش بیشتر است.
تشکر خانم فرشته عزیز مجده عزیزی بسیار زیاد تشکر فعلا که یک مهمان دیگر ما منتظر ماند و وصلشتن بعد از بسیار کوشش ها بالاخره وصلش بر از اونا یک فرصت بانه. تشکر از شما فعلا. خب محترمه فرح مصطفی بالاخره خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض سلام اراده دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. سلامت باشین. تشکر از دعوتتان.
تشکر از شما. ما با مهمانای دیگر ما محترمه عدیه صاحب زاده و محترمه یاقوت ماندگار و دیگر بسیاری از موضوعات تر کردیم منتها با اجازه تان امی لازم وقتی که در فیسبوک رو نوشته کردیم یکی از شنوندای ما نظر خود قسم نوشته کرده آقای سید نذیر سراری میگن در افغانستان یگانه مشکل اساسی این است که بین فرهنگ و قانون اسلامی تفکیک قائل نمیشوند. هر منطقه و شهر رسم رواج خودشان را به اسلام میدن. در اسلام اصل همان رضایت هر دو جانب شرط عمده و اساسی است. اگر یک از طرفین مثلا قبول نکنه همین چیزایی است که عمومی ما شما میفهمیم. شما روی انتقادات و مشکلات خود کلش تقریبا از نظر تیر کردیم منتها یک راه حل اساسی را کسی تال را به شکل مشخص که قابل قبول کل یه باشه تره نکردن. شما چی نظر دارین در مورد رایل خانم فرح مصطفی؟
تشکر از سوالتون. بسیار زیاد یک موزل پیچیده است واقعا. اول باید هر مشکلی را یا هر موزل یا هر بحرانی را که ما میخواییم رای حل دوامدار برش بسنجیم ریشه یابی کنیم و ریشه همین مشکل ازدواج اجباری در افغانستان پیوند در فرهنگای نابجا و سنت‌های جو افتاده در فرهنگ چند بودی افغانی داره و دلیلی که اقوام مختلف در افغانستان زندگی دارن که دارنده فرهنگ‌های متفاوت از هم دیگر هستن. هر قسمتی افغانستان یک فرهنگ به خصوصی خود داره و از طرف دیگه برادر ما بسیار زود خوب بیان کردن در فیسبوک که تفکیک میان دینی دین و یا قوانین اسلامی و فرهنگ وجود نداره. به همون دلیل یکی از علتهای اساسی ازدواج‌های اجباری میتونه عدم پیوندی فرهنگ و سنت های دیرافتاده در افغانستان که به شکل هنجار تبدیل شده و هنجارهای جامعه از او نشأت میگیره و بخش دیگه زیاد قوانین سختگیرانه دینی است. به این دلیل شما رای حل خواستین و ما یادآور شدم که اول باید مشکل اساسش پیدا شود و امو نسبت بعضی از قسمت های افغانستان دارنده فرهنگ خوبی هستند که میتونه رضایت طرفین بگیره و در روشنایی قانون اسلامی میتونن اولادای خود یا دخترای خود به ازدواج بتن. یک مسئله میسته که در دین اسلام اجاب قبول وجود داره و بسیاری از اقوام افغانستان به این مسئله پابندی دارن. به نظر ما رای حل اساسی همیسته که اگر ما یک کشور اسلامی بسیار عدم سختگیرانه فعلی را نه دیگه یک کشور اسلامی انعطاف پذیری که بتونه در او تمام قوانین اصلی دینی پیاده شوه بدون سختگیری های بیجایی که امروز در افغانستان جا افتاده و باعث شده که ازدواج اجباری به شکل وافر پیش بروه. اگر ما متکی به همون قانونی باشیم که در قرآن شریف آمده ایجاب و قبول مسئله ازدواج اجباری را منتفی می سازه. مثلا زن هم قبول داشته باشه و مرد هم یا دختر هم پسر هم قبول داشته باشه بدون مداخله مسائل اجتماعی نارسایی های سیاسی که فعلا حاکم است و همچنان مداخلات بی جای خانواده که این نیازی به یک سلسله زمانی مشخصی داره که نمیتونه در یک شبه بیایه و جا بفته. از طرف همین کسایی که نهادهای حقوقی دارن در افغانستان میشه که کنفرانس ها و ورکشاپ ها و سیمینار های مشخصی در رابطه ایجاد شوه و قریه به قریه بره و اما فکر نمیکنیم در سالهای بسیار نزدیک این فرهنگای جا افتاده خرابی که باعث میشه دختران قربانی شوند و یا هم پسران قربانی شوند به دلیل اینکه ازدواج اجباری نه تنها یک ضربه به دختر داره بلکه ضربه دیگرش به طرف پسر هم نیز میباشه به طرف اولادی که به دنیا میایه شالوده اجتماع از هم میپاشه. به همون دلیل فکر میکنم یک بازبینی در قوانین جا افتاده افغانستان صورت بگیره که او میتونست در دوره که ما در افغانستان پارلمان داشتیم منعیس یک قانون نیابتی به زنای افغانستان پاشه و متاسفانه او دوره گذشت و فعلا یک قانون مشخصی که بتونه حتی حمایت کنه از امون مسائل حقوقی دینی و بسیار اساسی و ابتدایی زن فعلا وجود نداره. ما رای حال تنها همیده میبینم که فرهنگ ها بازبینی شود دوباره خانواده ها نگاهشان نسبت به مسئله سنتی و گفتگوی اقوام و همی مسائلی که بسیار از در تاریخ افغانستان بخیه خورده و من حیث فرهنگی نابهنجار در افغانستان رقم میخوره یک نگاه مشخص و دیگری داشته باشن دیگر اندشی صورت بگیره و در مسئله دینی اگر ما بیایم پافشاری کنیم اما ایجاب قبول اگر ما چنگ بزنیم بر اسمان ایجاب قبول خودش میتونه یک رای حل اساسی برای مزل فعلی افغانستان باشه.
تشکر. خب خانم یعقوت مانگار شما با صبر و حوصله گوش کردین، بسیار وقت کم مانده، آخرین جملات تانه بگیریم اگه جنبندی بکنین سخنان تانه بفرمایین. خانم یعقوت مانگار نمیشتن
در رابطه به رای حل است سوالتان آقای نظر یعقوت
سخنان خود تانه جنبندی کنین برای زیکال ما یک چند دقیقه داریم باز برنامه تمام میشه. اگر رای حل دارین خب بفرمایین، منتها مخ رای حل پرسان کرده میریم، یک رای حل اساسی هنوز وقدر پیدا نشد فکر میکنم، از شما بشنیم.
تشکر آقای نظر. ما فکر میکنم در شرایط فعلی و در افغانستان این رای حل بسیار مشکل است و این بسیار به کسایی که باید مسلکی باشه برمیگرده به اونا و حتی محکمه و که ما هیچ نوع قانون اساسی فعلا در افغانستان نداریم و این از ازدواج اجباری و ظلمی که فعلا سر زنای افغانستان است که حکومت طالب فعلا بسیار استقبال میکنه به نفع خودشان است و این ما فکر میکنم بسیار زمانگیر است و رای حل به جز از اینکه مردم خودشان آگاهی شود و تنها آگاهی هم از رسانه و که بسیار امی از طریق صفحات مجازی و رسانه ها میتونیم که ما اینی چه کنیم آگاهی شود و یک ذره مردم باید کسانی که تخصص داره طنز جور کنه از هر نگاهی که مثلا یک پیامد داشته باشه و برای مردم برسانه که اینی کار اشتباه است. تنها اینی رای حلش است و فعلا که ما تا زمانی که یک حکومتی شناخته شده و با قانون اساسی نداشته باشیم در افغانستان خیلی ریشکن این کار بسیار سخت است. بله، و بسیار دشوار است که
ارزایی پیدا میکنه
ولی
کاهش
نه.
بسیار جد. تشکر خانم مدیه صاحبزاده، شما هم سخنانتون رو جنبندی بکن که با خانم فرح مصطفیوی هم فرصت بانه. بسیار کوتاه لطفا خانم هدیه صاحبزاده.
بسیار سلامت باشین و باز هم دوباره صحبتهای خود را تکرار میکنم، ما میتونیم از طریق علما و از طریق مساجد که بخصوص روزای جمعه تعداد زیاد از مردان به مسجد ها میرن به خاطر نماز جمعه، در اونجا باید ملاها یا کسایی که نمازگزار هستن اینا باید تبلیغ ایرا بکنن که نباید زنان به بد داده شود یا حداقل.
بله. هدیه جان صاحبزاده شما سخنانتون تکرار میکنید، منتها این قسم نمیشه که همون یک اصطلاح در بین مردم هست میگه گوشت به پشک امانت کردن، باز برم کلش ملا صاحبا باز به نفع خود تبلیغ کرده خاطر رفتن، یعنی دیگر رای حل
نظر آقای نظر موضوع مقصد ما این است که ما هر چی در زمان که از روی شریعت اسلام میگیم پس باید مثل شریعت اسلام باشه، بنابراین اگر او قسم نباشه پس در رسانه ها و در سوشیل میدیا ها باید بیشتر ریاضی فوکس صورت بگیره و بیشتر تبلیغات صورت بگیره، چون راه دیگه وجود نداره. اگر بخوایم که اطلاع دهی خانه به خانه بکنیم این هم در رایت فیلی اصلا امکان نداره.
تشکر خانم صاحب زاده، تشکر که به خانم مصطفیوی هم یک فرصت بانه.
بله.
تشکر خانم. خب خانم مصطفیوی شما سخنتون جنبندی کنید که بیخی برنامه به پایان رسید، وقت کم مانده، بفرمایید.
تشکر. در جهان سپاس. ما با ادامه بحث قبلی میگم اگر در سطح خرد ما با این بندشیم که رای حل اساسی برای عدم اجرای ازدواج اجباری پیدا کرده باشیم، استادگی و مبارزه خود این همی دو طرف که زوجین هستن، چی دختر باشه چی پسر باشه، در ازدواج اجباری قربانی هست، در قدم اول استادگی خودشان است، بسیار سطح ابتدایی. در سطح فرهنگ متحول شدن فرهنگ پدر سالاری در افغانستان است، یعنی ای که والدین دیگر تصمیم نگیرن که دخترشان یا پسرشان به کی به نکاح داده شه و به بعد داده شه در بدل پول داده شه و به هر ترتیبش که ازدواج اجباری رقم میخوره، نباید پدر مادر تصمیم بگیرند. و در بخش کلان حکومتی ما میتونیم که این بحث بسیار نازک است، در این شرایط نمیدونم چقدر یاد کردنش خوب است یا خراب، جدایی دین از سیاست است. مثلا آل میبینیم که تمام قوانین داخلی و خارجی که در افغانستان در طی 2 سال و اندی یا تقریبا 3 سال که میشه اجرا میشه، اونا نیابت دین و خود میتن و مثلا پشتیبانی دین میتن. این حکومت فعلا حکومت دینی است و سیاست
دینی است. تشکر. یک موضوع بسیار جالب است که در برنامه بعدی به شکل وسیع روی صحبت شد. بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانان محترم. بسیار زیاد تشکر. ما مزورتان رخصت تا برنامه بعدی. خداحافظ.